أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أربابنا ولهم الفداء. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت وجود مقدس فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها ارواح العالمین الهد فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدلله مجلس نورانی به نور قرآن و توسل به ساحت معصومین شده و بنده هم حقم این است که بنشینم و از فیضی که بزرگان بدن استفاده بکنم، منتها دیگه گاهی آدم نمیتونه امر دوستان و درخواست دوستان رو نادیده بگیره و امتثال نکنه، به خصوص در این محافلی که عزیزان و چهره های نورانی که دست تدبیر امام زمان علیه السلام اونها رو گرد شمع وجود مقدس امام صادق و در دامن کریمه اهل بیت جمع کرده تا انشالله کسانی باشن که مدد بگیرن از فیض وجود مقدس امام زمان و قلوب رو زنده بکنن، نورانی بکنن و پرچمداران هدایت و حامل ولایت امام زمان انشالله برای دیگران باشن. اینها لطف خداست، همش هیچ تصادفی نیست. اون چه ما رو اینجا جمع کرده تصادف نیست، تدبیر خدای متعال، اراده اوست و لطف و عنایت و مرحمت امام زمان هست که ما رو از جاهای مختلف این محیط های متفرق جمع کرده و انشاءالله مقصدی داره حضرت که به دست شما عزیزان و عنایت امام زمان انشاءالله متحقق خواهد شد. واقعا نمیدونم تو این فرصت چی بگم که هم وظیفه انجام شده باشه هم شأن ائمه هدات معصومین رعایت بشه، چون ما هر چه که در باب معصومین بگیم آخرش باید اونها رو تنزیه کنیم از ادراک خودمون. این فقط خدای متعال نیست، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پیغمبر خدا هم همینطوره، معصومین هم همینطورن، حتی در روایت داره مؤمن هم قابل توصیف نیست. ازا دشوار راجع به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها صحبت کردن، من به اندازه وسع خودم مطالبی رو تقدیم میکنم. عنایت دارید خدای متعال بزرگترین نعمتی که به ما داده و منتی که به ما گذاشته این است که وجود مقدس نبی اکرم رو که همه عوالم تا تحت وجود ایشون و ذیل وجود ایشون هست، تنزل در عالم دنیا داده همراه با یک مأموریت، و اون مأموریت هدایت ماست. اون هم هدایت تا کجا؟ تا مرتبه معرفت و لقا. یعنی اون چه ایشون به دوش کشیدن و پذیرفتن این است که شفاعت ما رو کنن و از ما دستگیری کنن و موانع رو بردارن، این حجاب هایی که هست. در روایت دیدگاهی 70,000 حجاب بیان شده، سرادقاتی که هست، ما رو از این عوالم عبور بدن و به مرحله معرفت و محبت و لقاء خدای متعال، به مرحله رضوان خدای متعال ما رو برسونه. و اگر این وجود مقدس نمی آمد و مأموریت پیدا نمی کرد، برای همیشه باب توحید حقیقتاً بسته بود، باب معرفت بسته بود. وقتی ایشون آمد، این امید در دل انسانهایی که مشتاق و طالبند و اهل راه و بصیرتند زنده میشه که بس میشود تا لقاء خدا رفت. اگر معلمی این راه لازم داره، این معلم نبی اکرمند. اگر هادی، اگر شفیعی لازم داره، این وجود مقدسند. و به آمدن ایشون این درهای امید باز میشه. این پیغمبر آمدن با مأموریتی که ما رو به مقام توحید برسونن. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. فمن کان یرجو لقاء ربه. اگر کسی این معنا رو فهمید که این جمله یعنی چه، امید به لقاء درش زنده میشه. حالا دیگه باید به راه بیفته. آیه دستور میده که چه کار باید بکنه تا برسه. امید به لقاء خدای متعال وقتی زنده میشه که آدم میفهمد چه کسی آمده و با چه مأموریتی آمده و خدای متعال به او چه سرمایه‌ای برای هدایت ما داده. یوها الینما الهکم اله واحد. این پیغمبری که از یک طرف هم باب خداست، همه ابواب توحید با ایشون گشوده میشه. در روایت امام صادق علیه السلام در علل الشرایع هست، فرمود حضرت در عالم ارواح پیغمبر انبیا بودن، مبعوث به انبیا بودن و معلم توحید انبیا بودن. انبیا شؤون توحید را از ایشون آموختن، کما اینکه در اون مقامی که حول العرش بودن معلم همه ملائکه مقربین بودن و ملائکه مقربین هم توحید را از حضرت آموختن. در روایت این معنا زیاد آمده، از جمله این روایت نورانی که حبیب ابن مظاهر از سید الشهدا نقل میکنه که از حضرت پرسید قبل از خلقت آدم شما کجا بودید، چه میکردید؟ حضرت فرمودن کنا اشباه نور. قبل از خلقت حضرت آدم خدای متعال ما را از اون عوالم بالا تنزل داده بود در اجسام نوری و ندور حول عرش الرحمن. قبل از خلقت آدم ما طواف حول عرش الرحمن میکردیم. اونجا بود که فنعلم الملائکه تحلیل و تسبیح و تحمید. خدای متعال یک چنین پیغمبری رو که وقتی معراج میره، همه تون شنیدید، از سماوات که عبور میکنه به یه نقطهی میرسد که از عوالم حجوب هم خارج میشه، جبرئیل میگه لودنه و تو انمولتن لحترقتو. اینجا دیگه من یک قدم هم جلو نمیتونم بیام، این سیر خود شماست، باید برید. پیغمبری رو فرستاده که عزیزون علیه معانه کنید، حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. این بزرگترین نعمتی است که خدای متعال به ما داده و با وجود اوست که همه درهای غیب و عوالم غیب باز میشه به روی ما. ابواب توحید با او گشوده میشه. صراط وجه، یعنی همه مراتب سیر ما تا مرتبه لقا و معرفت، سیر در مراتب و عوالم وجودی نبی اکرمه. این وجود مقدس رو خدای متعال فرستاده که حالا شخصیت نبی اکرم مستقلن باید بحث بشه و دو تا سرمایه اساسی این وجود مقدس برای ما آوردن که اگر این شخص شخیص قدم به عالم دنیا نمیگذاش، راه ما به سوی این دو حقیقت و دو سرمایه الهی هم بسته بود. یکی قرآن هست، خدای متعال این قرآن رو به واسطه این وجود مقدس نازل کرده، نزل به روح الامین و علی قلبک. و این وجود مقدس است که درهای غیب قرآن رو به سوی ما باز کرده. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه و تعبیر از ایشون می فهمودن اگر نبی اکرم نمی آمدن برای همیشه این حقیقت در عوالم غیب باقی می موند و راه ما به سوی او بسته بود. این کتاب الهی، این کلام خدای متعال، کلامی که لقد تجلل الله فی کلامه ولکن لا یبصرون، این نعمت بزرگ هم با نبی اکرم در اختیار ما قرار گرفته. این یک نعمته، نعمتی که کتب همه انبیا، هرچه همه انبیا آوردن، نازله ای از این کتابه، کتابی که شفاء لما فی الصدوره، کتابی که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمت للمؤمنین، کتابی که لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر تجلی از این قرآن در قلب مؤمنی واقع بشه مقام خشوع پیدا میشه. کتابی که ولو ان قرآن سیرت به الجبال و قطعت به الارض و کلم به الموتا، که بعضی این آیه را اینجوری معنا کردن که همین قرآن، کتاب دیگه ای نیست، اون کتابی که میشه باش کوها رو جا به جا کرد، کتابی که مرده ها رو میشه باش زنده کرد و حیات طیبه با او پیدا میشه، کتابی که با او میشه حالا تعبیر بعضی این تیل عرض کرد، همین کتاب. دیدید بعضی این آیه رو آیه میدونن که کلید این مقامات تو این آیه افتاده، کلید احیاء موتا، تیل عرض و این تصرفات. اینا بعضی از آثار این کتابه که حالا بحث از قرآن و مراتب قرآن هم باز بحث مستقلیست، در جای خودش باید مطرح بشه. ولی این کتاب عزیز، این کتاب حکیم، این کتابی که حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، یک رشته نورانی متصل بین ما و خدای متعال هست، با طی در مراتب و مراحل قرآن می شود به مراتب معرفت تا مقام قرب و لقاء الله رسید. کتابی که درجات بهشت متناسب با درجات آیات قرآنه، کما این که درجات بهشت متناسب با درجات معصومینه. این کتابی که در روایات داره اگر کسی خیلی عجیبه این قرآن رو تلاوت بکنه، بعضی روایات داره از اول تا آخر قرآن رو، قدر جن نبوت و بین جنبه، خیلی کتاب عجیبی. این تعبیر جز تعبیرات شگفت‌انگیز روایاته، نبوت بین دو پهلوی او قرار گرفته، الا اینکه پیغمبر نیست، یعنی به برکت نبی اکرم یک چنین حقیقتی به قلب او عنایت میشه. یکی از خیراتی است که حضرت با خودشون آوردن و بابش رو به روی ما باز کردن که میتونیم این رشته رو بگیریم و اگر قدرش رو بدونیم تا مقامات توحید و قرب و لقاء خدای متعال با این کتاب میشه برسیم. البته میدونید این قرآن فضائلش بی منتهاست و بهره‌مندی ما از قرآن هم حد و حساب نداره. یعنی این بابی که خدای متعال به سوی ما گشوده با نبی اکرم، این باب بی منتهاست. اگر کسی با اخلاص، با محبت قرآن مواجهه با قرآن بشه، نگاه داشتن قرآن برکت داره. همین جسم قرآن. بعضی گفتن، درستم گفتن، این آدمایی که قرآن تو جیبشونه با آدمایی که قرآن تو جیبشون نمیذارن اخلاقشون متفاوت میشه. حمل قرآن، نگهداری
جسم قرآن آثار و برکات خودش رو داره، ثواب هم داره. در روایات دیدید نگاه به قرآن ثواب داره، تلاوتش ثواب داره، حفظش برکت داره، فهمش برکت داره، عمل بهش برکت داره، تمسک بهش و سیر در درجات باطنی قرآن و حقایق نوری قرآن آثار خودشو داره. البته هر کدوم هم آداب و شرایطی داره. کمترین بهره از قرآن، عرض کردم، همین نگه داشتن قرآنه. یکی از بهره های آسان قرآن که برای ما به خصوص خیلی ضروری است، برای کسایی که انشاءالله یک مأموریت های بزرگی میخواد رو دوششون بیاد، انس با قرآن و کثرت تلاوت قرآنه. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ان لک فی النهار سبحا طویلا. اون کسی که اون بارهای بزرگ رو میخواد تو روز برداره، باید این بهرهای شب رو داشته باشه. شب از فیض قرآن بگیره، زنده بشه قلبش، نورانی بشه، و روز تو جامعه را بره و جامعه رو نورانی بکنه، هدایت بکنه. تلاوت این کتابه، اونم من مکرر اینو تقدیم کردم. دیدید در باب قرآن، در باب تلاوتش، انس با قرآن، آداب زیادی گفتن، آداب ظاهری و باطنی. یکی از مهمترین آداب قرآن ادب حضور در محضر قرآنه. اگر کسی بتونه ادب حضور در محضر قرآن رو، همین جسم قرآن رو، تا حقیقت قرآن رعایت بکنه و با ادب در حضور متوسل به قرآن باشه، آرام آرام انشاءالله درهای قلب قرآن باز میشه و اون تجلیات قرآن باز میشه روی انسان و برکات قرآن بر انسان نازل میشه. این تعبیر نورانی امیرالمؤمنین رو همتون دیدید که اما اللیل متقین، شیعان امیرالمؤمنین اینجوری هن، اما اللیل فصافون اقدامهم، شبها خبردار میستند، یرتلون اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزای القرآن، قرآن رو تلاوت میکنن، یرتلونه ترتیلا. غیر از اینکه خبردار میستند، با ادب ترتیل قرآن رو تلاوت میکنن، یحزنون بهی قلوبهم، با قرآن اون حزن راه برنده انسان در قلب انسان پیدا میشه. اگر مؤمن قلوبهم محزونه، شرورهم مأمونه، بشره فی بچه و حزنه فی قلبه، مؤمن یه حزنی تای قلبش هست که اون حزن او رو سرفا نگه میداره، هدایت میکنه، جلو لغزشش رو میگیره، جلو لهو و لعب رو به روی قلب او میبنده. باب این حزن نورانی با قرآن به روی مؤمنین گشوده میشه، با متقین. یا حزنون بهی قلوبهم و یستفیرون بهی دواء داعه، اون بیماری های لاعلاجشون رو، صفات روحی رو، موانع رو، حجاب ها رو که دردهای بیدرمان انسان هست و راه انسان رو به خدای متعال میبنده، چه دردی از این بدتر، راه سیر انسان رو میبنده، اینها رو با قرآن درمان میکنن. اگر قرآن با ادب حضور تلاوت بشه، خاصیتش این تهذیب نفسه، این خشوعه، خضوعه، گشوده شدن درهای معرفت و توحید، طهارت نفسه. اگر لقاء خدای متعال طهارت میخواد، جز با طهارت انسان به ملاقات حق نمیرسه تا مطهر نشه، ملاقاتی نیست، حضوری نیست، حضور در اون محضر طهارت میخواد. اگر کسی بتون با قرآن مأنوس بشه، این هدایتی که نبی اکرم آوردن عامل طهارت نفس انسان میشه، انسانو پاک میکنه. طهارتی که مقدمه معرفت، مقدمه حضور، مقدمه ملاقات خدای متعال هست. این یکی از برکاتی است که حضرت با خودشون آوردن برای هدایت ما، که حالا توضیح این در جای خودش هست. چه کتابیست خدا به ما داده و چه نعمتی رو خدای متعال به برکت نبی اکرم در اختیار ما قرار داده. خیلی نعمت عجیبیست واقعا. این پیغمبر خدا بار رو برداشته و این کتاب رو برام آورده. خیلی دشوار حمل کتاب. اللهم صل علی محمد، در این صلوات امام حسن عسکری خوندید الله سلام الله علیه، اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، حمل وحی الهی اللهم صل علی محمد و محمد. این کار آسانی نیست. اگر تحمل نازله قرآن دشواره و به راحتی نمیشه قرآن رو حمل کرد، حمله قرآن خصیصینن، بوحدی از مردم، استثناها هستن که حمله قرآن هم. حمل قرآن کار آسونی نیست. این حقیقت علم نبی اکرم و معارف نبی اکرم تحملش آسان نیست. حمل نازله قرآن، اون سهمی که ما از قرآن میبریم، اون رزقی که مؤمنین از قرآن دارن، که یه جلوه ای از گوشه ای از قرآن هست، اون خورشیدی که در قلب نبی اکرم تجلی کرده، اون چراغی که خدا در قلب نبی اکرم برافروخته، المشکات و فیها مصباح، که این مصباح در روایت توحید صدوق به نبوت تعبیر شده دیگه، اون چراغ همه عوالم رو و همه مؤمنین رو روشن میکنه. یک گوشه، یک شعاعش ممکنه در قلب سلمان بیفته، قلب سلمان خودش میشه مشکات انوار. تحمل یک جلوه قرآن وقتی اینقدر دشواره، ببینید نبی اکرم که میخواستن کل این کتاب رو تحمل کنن و اینا تنزل بدن تا مرحله عالم انسانی و قلوب انسانها رو نورانی کنن و بعدم سیر بدن ما رو در عوالم قرآن. سیر در عوالم قرآن به دست نبی اکرمه. این خیلی کار سنگینیست دیگه. حضرت این بار رو حمل کردن، این کتاب آوردن، ما رو با این کتاب میخوان در عوالم سیر بدن. این یک خیریست که حضرت بر ما آوردن که چقدر قیمت داره فقط خدای متعال میدونه. لقد من الله علی المؤمنین، این منت بزرگ، این نعمت بزرگ رو خدا به مؤمنین گذاشته. رسولی رو برانگیخته که آیاتش تلاوت بکنه، یزکی، با این کتاب اونا رو تزکیه میکنه و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب و حکمت بهشون میده. یک خیر. اینو من از بیانات نورانی مرحوم آیت الله عظما بهجت دیدم که فرموده بودن اگه به ما میگفتن یه همچین کتابی اون ور عالم است، خوب بود همه کارامون رو ما تعطیل بکنیم و بعد راه بیفتیم بریم این کتاب رو پیدا کنیم، از این کتاب استفاده بکنیم. حالا که حضرت این کتاب رو آورده، در اختیار همه ماست. کسی محروم باشه، زندگیش با قرآن نباشه، این زندگی قرآن تو خونه آدم نباشه، باخته دیگه. فرمود خانه‌ای که درش تلاوت قرآن میشود اونقدر نورانی میشه که انوارش عالم ملکوت رو روشن میکنه، عالم ملائکه رو میدرخشد برای ملکوت یا آنچنان که ستاره ها برای شما. لذا یکی از راه‌های رشد ما، رسیدن به لقاء خدا، رسیدن به برکاتی که حضرت آوردن، انس با این کتابه، تمسک به این کتابه که از انس و تلاوت شروع میشه تا سیر در درجات قرآن که مال اهلشه دیگه. اونایی که تو راه میفتن تجلیات قرآن در دلشون قوغایی به پا میکنه دیگه. اونایی که ارباب معرفتن این تجلیات، گاهی میدونید تجلیات قرآن هم برای حجاب ها، یعنی اون نور حقیقی قرآن که نیست، یه شعاعی از رقیقه قرآن توی قلبی میفته، این قلب بیدار میشه، زنده میشه، بیقرار میشه. این یک نعمت خداست که ما باید رها نکنیم و همه زندگیمونو با قرآن عجین کنیم. از انس و کثرت تلاوت هم شروع میشه، بعد تدبر، تفهم، تفقه اینایی که در قرآن آمده، همه هم میتونن این بهره رو ببرن. این بهره مختص به عده معدودی نیست، این بهره عمومی قرآنه. بله تفقه در قرآن یک امریست که مالی عده مخصوصیست، اما بهره بردن از نور قرآن، هدایت قرآن، مال همه از شما یه انسانهایی رو ببینید گاهی سواد معمولی هم ندارن، ولی اونچنان از حقایق قرآن در قلبش تجلی کرده و خوب میفهمه و به یقین رسیده، اهل راه شده، غیر از اینکه لطائف قرآن رو میفهمه، میبینید نورانی به نور قرآن وجودش. اگر کسی چشم حقیقت بین داشته باشه اون حقایق نوری قرآن رو تو وجود اینها مشاهده میکنه، اونایی که اهلش بودن. این عمومیه، اینطور نیست که مال یه عده باشه. از اونس همراه با ادب حضور، کثرت تلاوت به خصوص در خانه، فرمود خانه های خودتون رو مثل اهل ادیان دیگه نباشید که همه عبادتشون رو میبرن تو معابدشون، خانه خودشون رو رها میکنن، در خانه خودتون تلاوت قرآن کنید، به خصوص تلاوت سوره نور مداومتش، به خصوص برای خانم ها. به خصوص اینو عرض میکنم، خیلی از مسائلی که در خونه ها هست که واردات شیطانه، شیطانه دیگه، شیطان به خصوص تو جمع مؤمنین کار خودشو میکنه. 6000 سال عبادت شو با آتش کشیده، نذاره ما به مقصد برسیم دیگه، قسمم خورده. یکی از راههایی که خدا در اختیار ما قرار داده برای سد سقوط و بستن راه نفوذ شیاطین انسوجن قرآنه، و اگر خونه درش این قرآن تلاوت بشه این باب بسته میشه، شیاطین انسوجن نفوذ نمیتونن کنن. به خصوص سوره نور مداومت بر تلاوتش، به خصوص خانم ها اگر تو خونه بخونن، بسیار با برکت. همه قرآن اینجوریست. این یک حقیقت. حقیقت دومی که خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده اهل بیت، خدای متعال ائمه رو همراه نبی اکرم کرده که میدونید اگر نبی اکرم تو عالم دنیا نمی اومد اینها قدم رو این عالم نمی گذاشتن. کسانی که معلمی انبیا بودن، معلمی ملائکه مقربینن، حالا زیارت جامعه گوشه ای از فضائل اونهاست. اینم دومین چیزی که خدای متعال به این پیغمبر عطا کرده. با آمدن ائمه علیهم السلام انوار الهی در عالم دنیا تنزل پیدا کرده. ائمه همون حقیقت نور الهی هست. اگر انوار الهی در عوالم خلقت تنزل پیدا کرده که همه عالم نورانی شده به نور الهی، الله نور السماوات و الارض، اون نوری که در عوالم تنزل پیدا کرده ائمه علیهم السلام هست. این در روایت ابو خالد کابلی است دیگه، فرمود هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، هم والله نور الله الذی انزل، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. در کتاب کافی است دیگه، بابا ان علی مریم سلام نور الله عز و جل. فرمود نور الهی که خدا تنزل داده در همه سماوات و ارض، نه فقط در عالم دنیا، وجود مقدس ائمه. این ائمه علیهم السلام اگر مؤمنی پیدا بشه قلبشو نورانی میکنن، مثل خورشید که طلوع میکند میاد کم کم وسط آسمان، وقت ظهر کاملا نورش رو میتابه. دیدید نور خورشید اول صبح که طلوع میکنه یا وقت غروب همه نورش نمیتابه، ولی وقتی میاد وسط آسمان همه انوارش میتابه، بیشترین زمان بهره‌مندی از این نوره. فرمود نور امام در قلب مؤمن از خورشید در وسط روز روشن‌تره. انور من الشمس المضیئه بالنهار، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اینم یک حقیقت با این پیغمبر آمده، این حقیقتی که همه هدایت در او خلاصه میشه، حقیقتی که حامل همه خیرات، همه خیرات در ولایت اونا خلاصه میشه. این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. این دو حقیقت رو خدای متعال به این پیغمبر معظم عنایت کرده. ما بعد از این دومی هم بهره مند بشیم، سیر ما با دومی هم از تسلیم شروع میشه. حضرت در همون روایت به ابو خالد کابلی فرمود رسیدن به مقام محبت و ولایت فرع بر طهارته. تا خدای متعال قلوب رو تطهیر نکنه، انوار محبت و ولایت، اون محبتی که قلب انسان رو میکنه تجلیگاه نور امام، هم والله ينورون قلوب المؤمنین، انسان با نور امام قلبش نورانی میشه، میتونه خودش و عوالم خودش و عوالم وجودی رو با نور امام ببینه. این فرع بر طهارت، چون میدونید ما وقتی تو همین عالم دنیا نگاه میکنیم اول نور رو میبینیم بعد اشیاء رو میبینیم دیگه، اول نور خورشید رو میبینیم بعد اجسام رو میبینیم، تو همه عوالم اینجوری است. اگر کسی بخواد حقایق ملکوتی رو ببینه اول باید با انوار ملکوت آشنا بشه، در شعاع انوار ملکوت حقایق ملکوتی دیده میشه، در شعاع انوار فوق ملکوت حقایق بالاتر دیده میشه، و همه این انوار برمیگرده به ائمه علیهم السلام، برمیگرده محورش هم نبی اکرم ها. لذا و شمس و زهاها فرمود و شمس وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پرتو به ایشون که عوالم رو، قلوب و عالم انسانی و ملائکه رو بالاتر رو روشن میکنه، اون دینیست که خدا به حضرت داده. لذا حضرت الله نور السماوات و الارض، مثل نوری، مثل نور خداست دیگه، فرمود مثل نور نبی اکرم، مشکات صدر نبی اکرمه، مصباح چراغ نبوته. این نوری که خدا تجلی داده، نور نبی اکرم از طریق ائمه به ما میرسه، از طریق قرآن به ما میرسه. این روایت معنای غیر این به گمان من نداره، انی تارکن فیکم اثقلین، یعنی من از بین شما در رحم میبندم، ولی اگر وجود من رو میخواد، حقایق وجودی من در این دوتا نهاده شده، تارکن فیکم اثقلین، حقایق وجودی من، انوار وجودی من، فیوزات من، مراتب وجودی من در این دوتا حقیقت در اختیار شماست. شما رها نکنید، ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا، همه وجودتون متمسک باشه، همه وجودتون بشه دست، همه مراتب وجود انسان، ظاهر انسان، عقل انسان، قلب انسان، روح انسان، سر انسان بشه دست، و دست به دامن این کتاب سنت باشه، کتاب اطرت باشه، دست به دامن اهل بیت باشه، همه وجودش بشه ید و دامن اهل بیتو بگیره، چشمش، گوشش، زبانش، قلبش، سرش بشه ید و بگیره، تا سیرش انشاءالله واقع بشه. این دومین چیزیه که خدا داده، رسیدن به حقیقت نور اهل بیت، نورانی شدن قلب به ولایت اونها، متفرع بر طهارته و طهارت متفرع بر تسلیم. اگر قلبی تسلیم شد، خدای متعال پاک میکنه او رو، وقتی تطهیر شد وادی طهارت رو پشت سر گذاشت، وقت انوار معرفت و محبت میاد. اگر به اینجا رسید، من عرفکم فقط عرف الله، من احبکم فقط احب الله، حقیقت محبت خدا در محبت اهل بیت بهش داده میشه، حقیقت معرفت خدای متعال در معرفت اهل بیت بهش داده میشه. این به مفاد روایت ابو خالد و شاید ادله دیگری است. پس ما راهمون چیه؟ این دو حقیقت آمده، ما بعد این دو حقیقت رو با همه وجود اخذ کنیم، تسلیم بشیم، کار رو ما بشه، پاک بشیم، انوار اهل بیت، انوار قرآن بیاد. خلاصه این که معلم توحید نبی اکرم، اگه ایشون نیومده بود امیدی به این که آدم موحد بشه نبود در کار. و میدونید ارزش این معلم چقدره؟ حالا میدونید چقدره این معلمی که خیلی عجیبه، دوارون به طبعه، به طبعه تعبیر امیرون علیه السلام، ایشون نشست ما بریم دنبالش، او دنبال ما میگرده، الان هم دنبال ما میگرده ها. روایت رو دیدید؟ امام رضا فرمود نبی ظاهرن، امام صادق علیه السلام فرمود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خودتون ناراضی نکنید، ناراحت نکنید، گویا دستمون به حضرت نمیرسه، حضرت قرنی از دنیا رفتن، چجور ما دستمون میرسه که اذیت کنیم؟ فرمود اعمال شما به رؤیت حضرت میرسه، ناراحت میشه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، بل یعنی اعمال ما وقتی میخواد بالا بره، به رؤیت حضرت میرسه، حضرت تصمیم میگیرن راجبش. یعنی حضرت ما رو رها نکردن، الانم پیغمبر تک تک ما هستن. گرچه هدایتشون به ما از طریق قرآن میرسه، از طریق اهل بیت میرسه، از طریق امام زمان میرسه، ولی الانم ما رو رها نکردن، تک تک ما، برای تک تک ما حساب. عجیب هم نیست این وسعت وجودی ایشون. رحمتون للعالمین هم کافتن للناس هم. خورشید چطور تو خونه شما میتابه، شعاعش از من محروم نمیداره که، به شما میتابه، به منم میتابه. حضرت و شمس هم، شمس حقیقی اول من که به جبرئیل هم میتابن، به ما هم میتابن، بعضو هم کم نمی کنن به ما بدن، به خاطر اینکه به جبرئیل میتابن ما هم محروم نمی کنن. ما انوار حضرت رو از طریق قرآن اهل بیت دریافت میکنیم و تنها راه متمسک. و این نعمت، نعمت این معلم خیلی عجیبه. عرض کردم خود حضرت، قرآن، اهل بیت، خدای متعال به موسی کریم بعد از دریافت الواح تورات میگه یک کسی است لدن نه ما، برید بگردید پیداش کنید ازش استفاده کنید. این لدن نه هم میدونید خیلی ها گفتن اونجایی که جمعیات واسطه اهل بیت هم لدن نه، یعنی معلم خضرم امیرالمؤمنین هم دیگه. موسی کریم راه میفته میگه لا ابره و حتی ابلغ مجمع البحرین و امزیه حقوبا، من دست بر نمیدارم، یک حقوب هم گشت شده میگردم تا تو اون مجمع البحرین این معلم الهی رو اونجایی که به من نشون ندادن پیداش کنم. گشت آخرم پیدا کرد، بعدم اون معلم الهی هرچون تواضع کرد زمان نه تو هم پای ما نمیتونی را بیه. عنایت کردید، معلم اینجوریه دیگه. حالا خدای متعال یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیغمبر و معلم ما قرار داده دیگه، چه نعمتی از این بالاتر. اون معلم ما متعلم نیستیم، اگه ما متعلم باشیم اون معلم خوبیه. در احوالات یکی از اولیای خدا میدیدم که ایشون این زیارت امام که از امام رضا علیه السلام نقل شده، من اون محدث هم تو زیارت روز شنبه نقل کردم، مستحب بعد از هر نماز نبی اکرم به این زیارت زیارت بشه، زیارت کوتاهی است. ایشون مداومت میکرده، سن 25 سالگی وقتی حد زیارت رو میخونه حضرت رو زیارت میکنه. حضرتش میگه فلانی علیکم السلام، تا حالا کجا بودی؟ دیر اومدی، ما منتظرت بودیم. نهایت میکنه ایشون این وجود مقدس اینجوریست. این دوتا نعمت هم خدا به ایشون داده، حضرت هم این دوتا جریان هدایت رو باقی گذاشته. راه ما برای رسیدن به حضرت این دوتا جریان هدایت. گاهی من تعبیرم اینه، میگم تجلیات شمس نبی اکرم از طریق قرآن و اهل بیت. دست ما از ورای اهل بیت به نبی اکرم میرسه. این معنی ما انتمسکتم به ما، شاید معنیش همینه. میخواید به من متمسکید، به این دوتا متمسک بشید. میخواید به مراتب هدایت من برسید، به مراتب هدایت قرآن و اهل بیت برسید. اینا واسطه هم. لذا ببینید انما انت منذرون ولکل قومن حاد. هدایت نبی اکرم به واسطه ائمه و هدایت معصومی میرسه، تو منذری، ائمه هادی هم. هدایت به انوار شما با ائمه واقع میشه. حالا این تا اینجای کار، یه جمله دیگه عرض کنم و عبور کنم. حالا جمله که مقصودم بود اینه، این دو حقیقتی که خدای متعال با نبی اکرم داده و بعد نبی اکرم برای هدایت ما آوردن و باقی گذاشتن، در ظرف وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلی کرده تو عالم، هم قرآن هم ائمه علیهم السلام. قرآن که انو انزلنا فی لیلة القدر، در عصر ظهور قرآن اینجوریه دیگه، حالا قرآن انو انزلنا فی لیلة القدر، ائمه هم که روایات متعددی داریم که فرمود اخرج منها انوار ائمتی، انوار ائمه از مصدر جلال فاطمه زهرا تو عالم تجلی کرده. این روایت رو من اینجوری میفهمم که فرمود فاطمه تو، قریبه به این معناست روایتی که تو کتب قدما آمده، فاطمه زهرا سلام الله علیه حجت خدا بر ماست و ما حجت خدا بر شما ایم. من اینو اینجوری میفهمم که هدایت حضرت زهرا، تجلیات حضرت زهرا از ورای معصوم به شما میرسه، بدون حجاب برای معصومینه، از ورای معصوم به شما میرسه. این که حضرت فرمود فاطمه زهرا لیلة القدر اگر کسی او رو بشناسه به لیلت القدر عالم رسیده، ولی دست شما ها بهش نمیرسه. انما سمیت فاطمه لان الخلق فاطمه من معرفتها، خلایق جدای از معرفتش هستن. اونی که به معرفت میرسه امام زمانه. معنی فاطمه تو حجت الله علینا یعنی همین دیگه، لیف ابنت رسول الله اسوتون حسنه. خیلی تعبیر عجیبی فرمود در فاطمه زهرا یک اسوه حسنه برا من هست. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها مصدر جلال انوار ائمه است. اون انوار الهی است. این حقیقت در عالم دنیا تجلی پیدا کرده. تو اون روایت نورانی فرمود اخرج منه انوار ائمتی. هم قرآن هم اهل بیت. این وجود مقدس حامل این دوتاست. لذا عصر ظهور میدونید چه عصریه؟ عصری است که تجلی قرآن و ولایت واقع میشه. انوار قرآن تجلی میکنه، ولایت تجلی میکنه، نور نبی اکرم تجلی میکنه، عالم روشن میشه، بساط ظلمت جمع میشه. اینو من مکرر آیات و روایات چو خوندم. شمس که وجود مقدس نبی اکرم دیگه، و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، فرمود قمر امیرالمؤمنین ارواحنا فدا هستند که تلو نبی اکرمن اذا تلاها، و النهار اذا جلاها، قسم به روز که اون خورشید رو جلوه میده. فرمود این نهار وجود مقدس امام زمانه. وقتی ظهور میکنن شمس نبوت رو تجلی میده. این که در دعای امام حسن عسکری است، از هر بهی دین نبی یک شعاع وجودی نبی اکرم، اون زهای نبی اکرم و شمس و زهاها، این شمس پرتوبش در امام زمان تجلی میکنه. امام زمان تجلیگاه نور نبی اکرم هم. وقتی حضرت ظهور میکنن ولایتشون ظهور میکنه در عالم، هم قرآن تجلی میکنه هم نبی اکرم تجلی میکنه، همه عالم روشن میشه. فرمود اشرقت الارض به نور ربها، فرمود رب الارض امام الارض. اونقدر فضا نورانی میشه که مردم مستغنی از ضوء شمس نور خورشید ماه میشه. یستغن الناس من ضوء شمس و القمر. این حقیقت در عصر ظهور تحقق پیدا میکنه. در واقع جلوه‌ای از شب قدر عالم در عصر ظهور واقع میشه. به تعبیر دیگه حضرت زهرا تجلی میکنن در عصر ظهور. عصر ظهور عصر تجلی حضرت زهرا است، عصر تجلی نبی اکرمه. و النهار اذا، حضرت که میان شمس نبوت نبی اکرم رو تو عالم تجلی میدن. اگه عالم نورانی میشه این اثرش اینه. حالا یه دو تا روایت بخونم عرضمو جمع کنم. یه روایت در باب حضرت زهرا همتون شنیدید. فرمود چرا به حضرت زهرا میگن زهرا؟ فرمود یه حجابی آمد، ظلمتی آمد، عالم ملائکه رو گرفتار کرد، نور حضرت زهرا تجلی کرد، این ظلمت رو برداشت، فضا روشن شد، درخشید. با این درخشش اون ظلمت از جلوی ملائکه برداشته شد. اون ظلمت ملائکه چی بوده؟ من فکر میکنم همون اولیاء ظلمتن دیگه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون اولیاء طاغوتن. اولیاء طاغوت کیان؟ همونایی هستن که در آیه ظلمات اومده و که ظلمات فی بحر لجی. خدای متعال فهمید یه ظلمت متراکمه، معنا میکنه او که ظلماتن الاول یک شاه و موج صاحب او از ثانی تا از ثالث تا بنی امیه و معاویه و فتن بنی امیه و اینا. انقدر فضایی که سقیف ایجاد کرده تو عالم دنیا ظلمانی، این مثل همون ظلمت عالم ملائکه است که فرمود اذا اخرج یده او لم یکد یرا. ظلمتی که اینا ایجاد کردن مثل فضای یک عمق یک دریای عمیقی که موجها رو هم میغلطن، یه ابر تاریک هم برورایشه. این آیه قرآن اینه دیگه. فرمود این ظلمات همینا هستن، اولی و دومی و سومی و بنی امیه و اینا. این جریان ظلمات که آمده تو عالم، مؤمن رو برده تو ظلمت، مؤمن دست خودش رو نمیبینه. یعنی الان ما عوالم وجودی خودمون رو نمیتونیم ببینیم، و اگر تو این دنیا دستمون به امام نرسه، تو قیامت هم دیگه عوالم وجودی خودمون رو نمیتونیم ببینیم. بممیت نمیج الله له نورا فما له من نور. فرمود کسی که تو دنیا دستش به امام نرسه، تو آخرت هم در ظلمت. ای امام من ولد فاطمه، نور رو اینجوری معنا کرده، فمال هم نور فی یوم القیامه، ظلمت اونا تا قیامت هم میاد برای کسی که به امام نرسه. اون حقیقتی که تجلی میکنه، همینطور که حضرت زهرا تجلی کرد ظلمت عالم ملائکه رو برداشت، یه بارم تجلی میکنه حضرت تو عصر ظهور ظلمت عالم ملک رو برمیداره. تجلی حضرت زهرا از طریق امام زمانه. فرمود اخرج منها انوار ائمتی، دیگه نور حضرت زهرا از طریق امام زمان تجلی میکنه. اگر نور نبی اکرم تجلی میکنه، نور نبی اکرم قلب نبی اکرم هم فاطمه زهراست. نظام مشکات هم به قلب نبی اکرم تفسیر شده، هم به فاطمه زهرا سلام الله علیها. اصل ظهور اصل تجلی حضرت زهراست. با این تجلی همه حقیقت نوری نبی اکرم در عالم تجلی میکنه، بساط ظلمت اولیاء طاغوت برداشته میشه، ولایتشون جمع میشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، سیر در ظلمات با اولیاء طاغوته. مؤمنین به حقیقت وجودی خودشون میرسن، سیرشون شروع میشه اون موقع. این اصل ظهوره. حالا یه جمله من عرض بکنم و رد بشم. این وجود مقدس فاطمه زهرا با این مقام که حالا اون چه من عرض کردم یه گوشه از مقامات ایشونه، شب قدر که انا انزلناه فی لیلة القدر، هر شب قدر، هر شب 23 ماه رمضان به یک معنا شب قدر بر امام زمان تکرار میشه. شما اینو معناشو چی میدونی؟ شب قدر فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی چی؟ یعنی هر شب قدر یه تجلی از حضرت نازل میشه بر وجود مقدس امام زمان. بعید نیست. البته این عرض بکنم این بحثایی که ما میکنیم مال این عوالمه. توی عالم بالاتر ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون، اونجا همه حقایق نوری ائمه یکیست، اصلا کار با اون عالم ما نداریم. تو این عوالم که میای فاطمه زهرا لیلة القدر، در لیلة القدر قرآن نازل میشه، هر شب 23 ماه رمضان هم روایت داره شب قدر تکرار میشه برای امام زمان. قرآن یه نزول خاص داره. من فکر میکنم اون نزول خاص همون حق بخشی از قرآنه که جاری میشه در عالم، یعنی مرتبه ای از نورانیت فاطمه زهرا که بناس جاری بشه در عالم شب قدر تنزل پیدا میکنه برای امام زمان. حالا اینا توضیحش بمونه. این وجود مقدس آمده تو عالم دنیا، شده معلم ما. تو زندگی خصوصیش که میرید، خب شما میدونید زهد حضرت، عبادت حضرت، وقتی تو محراب عبادت میستاد خدای متعال به ملائکه مباهات میکرد. وقتی تو محراب عبادت میستاد خدا میفرمود انظروا الی امتی فاطمه کیف ترتعد و فرائض خفیفت. زهد حضرت در جای خودش معروف، اون همه امکانات چادرش اجرت و بسته داشت، گاهی دو روز سه روز تو خونه حضرت قضا پیدا نمیشد با همه امکاناتی که داشت. گمان میکنم این مال بعد از دوره حتی فلک که در اختیار حضرت بود، یعنی اینجور نیست که فلک که در اختیار حضرت قرار گرفت دیگه خونه حضرت همیشه به حسب ظاهر مثلا همه چی پیدا میشد، اینجوری نیست. عائدات فلک در اختیار حضرت بود، ملک خصوصی حضرت هم بود، آت زلگور با حق میدونید درآمدش هم نوشتن خیلی فراوان بود. باز تو خونه حضرت گاهی دو سه روز قضا پیدا نمیشد، لباس شب عروسی خودشو اینا برای ما درس دیگه به سائل میده، با لباس کهنه میره خونه امیرالمومنین علیه السلام. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه شب با آب افطار کردن به اون قرصنانی که امیرالمومنین قرض کرده بود، گندم یا جو و فاطمه زهرا سلام الله علیها آماده کرده بودن و پخته بودن، این قرصنان رو دادن گرسنه موندن. که نبی اکرم روز سوم وقتی آمد به دیدن فاطمه زهرا سلام الله علیها، سمخشرین رو نقل میکنه، میگه دید حضرت از گرسنگی شکمش به کمرش چسبید، تو به محراب عبادت مشغول عبادت. وقتی این وجود مقدس عنایت بکنید، وقتی مسئله مأموریت الهی برای دفاع از توحید، برای دفاع از حقیقت نبوت و ولایت پیش میاد، ببینید چجوری به میدان آمده. این مأموریت ما رو معین میکنه. ما هم باید تو زندگیمون اینجوری باشه، ببینید زندگی خودمونو خدا به همون توفیق بده وقف دفاع از کلمه توحید کنیم، وقف دفاع از ولایت الله بکنیم. البته پیداست این زندگی با زندگی های متعارف، خصوص زندگی هایی که تو دنیای مدرن برای ما رقم زدن، خیلی فرق دیگه. نمیشه اونجوری زندگی کرد. من نمیگم زود فضای خانوادهمون رو ایدئولوژیک کنیم و زندگی های اونجوری درست بکنیم که تحمل نداشته باشیم. تصنع خوب نیست، ولی باید منهای تصنع آرام آرام بریم به این سمت که خودمون رو وقف کنیم، زندگیمون بشه وقف ائمه علیه السلام. البته دشواره، سخته، به خصوص تو دنیای امروز که اصلا مدل زندگی ها جوری شده که همه چیز لهو است و لغو است و لعب است و اشتغال به دنیاست. گذشتن از این دنیاها کار آسانی نیست، ولی من گمانم اینه اون درسی که ما به اندازه خودمون باید از حضرت بگیریم اینه که ما در ظرف وجودی خودمون متمسک به اونها باشیم و حقیقتا همه وجود خودمون رو وقف کنیم، زندگی خودمون رو، هم خودمون هم خانواده هامون. البته عرض کردم اینا تصنع نیست. من معمولا به دوستان میگفتم با ازدواج و ایدئولوژیک مخالفم. ازدواج باید رو مناسک طبیعی بره جلو، بعد تربیت بشیم تا آرام آرام بتونیم به دستورات الهی عمل کنیم. بلا زندگی ازدواج ایدئولوژیک یه تصنع دوام هم نمیاره، راه به جایی هم نمیبره. ولی ما باید تربیت خودمون و تربیت خانوادمون و تربیت فرزندانمون به گونه ای باشه که اسوه های این راه باشیم. واقعا البته دشواره، سرمایه گذاری هم میخواد. اینو من عرض میکنم هم به برادران عزیزم، هم خانواده محترمشون، هم تربیت خود، هم تربیت فرزند، هم تربیت اداره خونه چیزی نیست که خود به خود جلو بره. شما یه گل رو بخواید تربیت کنید هم باید برید تعلیم ببینید، هم سرمایه گذاری کنید، وقت بگذارید، امکانات بگذارید. تربیت خود و تربیت خانواده و تربیت فرزند سرمایه گذاری میخواد، وقت میخواد، فداکاری میخواد، محبت میخواد، ایثار میخواد. باید با این امر همدیگر رو کمک بکنیم که این زندگی مشترک ما و تجمعمون همینطوری که بر محور ولایت اهل بیت بوده از آغاز، یک خانه نورانی باشه که تو همه روابط خانوادگیمون، تو مأموریتامون، تو زندگیمون حقیقت هدایت نبی اکرم، حقیقت نور نبی اکرم، حقیقت عنایت حضرت زهرا تجلی پیدا کنه و زندگی ما تبدیل بشه به یک کلمه، به اون کلمه هم حتی تکون اعمالی به اراد کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا. این حالی فی خدمت که سرمدا برای ما به این است که همه وجودمون در خدمت معصوم باشه، همه وجود ما بشه یک کلمه ورد واحد و اون ورد واحدمون امام زمان باشه و همه زندگیمون انشاءالله وقف حضرت بشه تا انشاءالله این فرصت ها که میگذره یه باقیات و صلوات همیشگی برای ما بمونه. به قول استاد عزیزی میگفت من گاهی حیرت در این میکنم که چطور میشه کسی 18 بهار تو این دنیا بوده اینقدر آثار ماندگار داره، چی کار کرده تو این 18 بهار اینقدر آثار ماندگار. شما خانه امیرالمومنین ببینید، خانه فاطمه زهرا رو ببینید، از توش امام حسین بیرون آمده، امام حسن بیرون آمده، ائمه آمدن، زینبین آمدن، این یه جلوه حضرته، چی کار کرده حضرت. این عبرت برام است، انشالله یاد بگیریم و انشالله این فرصتهای کوتاهی که در اختیار ماست و زود گذرم هست زودتر مسلط بشیم، فرصتها بر ما سبقت نگیرن، برنامه ریزی کنیم و همه زندگیمون رو بکنیم زندگی وقف وجود مقدس امام زمان و وقف اهل بیت علیهم السلام، تا انشالله آثار وجودی ما در خدمت به مکتب اهل بیت یک آثار ماندگار بشه و پرتو وجودی ما بمونه، هیچ چیز تو دستگاه خدای متعال گم نمیشه و خدای متعال هرچی بدیم به بهترین وجه جبران میکنه انشالله. خب عذر میخوام از این که فرصت عزیزان و اساتید خودم رو گرفتم. انشاءالله خدای متعال مجلس ما رو مرضی امام زمان قرار بده، با این دعای برای صدیق طاهر این صلوات عرایزم رو جمع میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقة فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله و تقر بها اعین ذریتها. خدای متعال همه ما رو به ولایت حضرت برسانه و از طریق ولایت حضرت همه ما رو به حقیقت نبوت و ولایت ملحق بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.